سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در عمق. من منصور براتی هستم و این 225مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. در امتداد تحولات سیاسی در عراق، پس از معرفی نوری المالکی به عنوان نامزد نخست وزیری از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان، انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور در دستور کار پارلمان قرار گرفته بود و قرار بود در نشست امروز رئیس جمهور جدید انتخاب بشه که این نشست به تعویق افتاد. در این باره با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا همراه هستیم. موضوع این شماره عبارت از انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق. در این مورد 3 سوال داریم: 1. فرایند انتخاب قانونی رئیس جمهور عراق به طور کلی چه مراحلی داره؟ 2. مهمترین نامزدهای ریاست جمهوری عراق چه کسانی هستند؟ و 3. چرا جلسه انتخاب رئیس جمهور امروز به تعویق افتاد؟
ببینید، طبق قانون اساسی فرایند انتخاب رئیس جمهور به این صورته: از روز تأیید نتایج انتخابات 45 روز فرصت دارن تا پارلمان تشکیل بشه و در جلسه اول باید رئیس پارلمان انتخاب بشه. بعد از اون طی 30 روز فرصت دارن رئیس جمهور رو انتخاب کنم. پس مشخصا بعد از تأیید نتایج انتخابات 75 روز فرصت دارن تا رئیس جمهور رو انتخاب کنن و این مهلت فردا 28 ژانویه به پایان میرسه. پس طبق نص قانون اساسی باید رئیس جمهور تا فردا انتخاب بشه و این نکته‌ایه که دست کم تا روز گذشته مورد تأکید رئیس دستگاه قضا و جریانات سیاسی هم تبعیت کرده بودن. مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود و جریانات سیاسی هم تأیید میکرده. این نکته اول. نکته دوم، چگونگی انتخاب رئیس جمهوره که هر کسی که مشمول یک سری شرایط داره، مثل اینکه پدر و مادرش هر دو عراقی باشن، مثل اینکه به عنوان نمونه داریم میگیم، یکی اینکه باید پدر و مادر هر دو عراقی باشن، مطلقاً سابقه منفی قضایی نداشته باشه، شهرت به حسن شهرت داره، حسن شهرت باشه و امثال اینا. با این شرایط هر کسی میتواند کاندید شود، اما کسی که رئیس جمهور می شود باید حائز 2/3 آراء پارلمان باشه. اگر کسی حائز 2/3 آراء نشد، 2 نفر اول میرن مرحله دوم و اونجا هر کس حائز آراء بیشتری بشه اون رئیس جمهور میشه. این هم تصریح قانون اساسیه. یک تفسیریه دادگاه عالی قانون اساسی دور گذشته پارلمان داد در سال 2022، 4 سال قبل، و طبق اون تفسیریه در جلسه پارلمان هم زمانی به حد نصاب میرسه جلسه انتخاب رئیس جمهور که 2/3 واجدین شرایط در جلسه حاضر باشن، یعنی 220 نماینده پارلمان باید توی جلسه باشن. بعد از اینکه این 220 نماینده، حداقل 220 نماینده در جلسه پارلمان بودن، بین کل نامزدها رأی گیری میشه، 2 نفر اول میرن مرحله دوم و اونجا رأی نهایی مشخص میشه. در حالتی نمیره مرحله دوم که یکی از نامزدها بتونه بیش از 2/3 آرا رو به دست بیاره. این هم نکته بعدی، یعنی اول زمانش رو گفتیم، بعد فرایند اجراییش رو گفتیم. نکته سوم، سنت سیاسی عراق که ریاست جمهوری به کردها میرسه. در این زمینه نکته‌ای که وجود داره اینه که تا الان در بحث انتخاب رئیس مجلس در این دوره و بحث انتخاب نخست وزیر با توجه به فضای داخلی اطار، مقرر شده که هر کدوم از مکون‌ها سهم خودش رو بر اساس اکثریت گزینه خودش رو مشخص کنه، بقیه مکون‌ها در اون زمینه از همون مکونی که صاحب اون حصه یا سهمیه هست تبعیت کنن. به بیان ساده تر، ریاست پارلمان اگر سهمیه اهل سنته، بقیه مکون‌ها یعنی شیعه، یعنی کرد، اقلیت‌ها، اینها منتظر تصمیم گیری در داخل بیت سنی میمونن. در داخل بیت سنی اکثریت به هر تصمیمی رسید، بقیه از این اکثریت تبعیت میکنن. در مورد نخست وزیرم شیعه همین نگاهو داره، یعنی دیدیم که بخش مهمی از اهل سنت با گزینه آقای مالکی مخالفت کرد، اما جوابی که اینا دادن میگن همون جور که ما تمکین کردیم در بحث ریاست پارلمان، در بحث نخست وزیر هم مکون های دیگه باید تبعیت کنن از اکثریت شیعی. با همین منطق این ایده مطرح میشه که در ریاست جمهوری هم باید از اکثریت کردی تبعیت کرد. اما اینجا یک مسئله وجود داره. مسئله اساسی اینه که اکثریت کردی اگر معیار باشه میشه حزب دموکرات کردستان، اما جریانات غالب شیعی موافق این قضیه نیستن، لذا تلاش میکنن بیت کردی را به یک اجماعی برسانند، به یک توافقی برسانند، و چون توافق میسر نشد امروز طی یک نامه‌ای دو حزب کردی درخواست دادن تا جلسه پارلمان به تعویق بیفته و امشب قرار اطار میزبان هیئت عالی هر دو حزب باشه و با آنها مذاکره کنه تا تصمیم گیری نهایی اتخاذ بشه. طبعا ترجیح شیعه و اهل سنت اینه که کردها به اجماع برسن. در مورد سوال دوم، میدونیم در حال حاضر 19 تا کاندیدا وجود دارن، اما بین اون 19 تا کاندیدا گزینه‌های اصلی 3 نفر یا در واقع 2 به علاوه 1 نفر هستن. در درجه بعد 6 نفر دیگه هم انگیزه جدی دارن که ولو به ریاست جمهوری نرسن در رأی گیری حاضر باشن، اما از این 9 نفر که بگذاریم 10 نفر دیگه اساسا خیلی وزنی ندارن. حالا دونه دونه تک تک اینا رو معرفی میکنیم. با توضیحاتی که تو سال قبل ارائه شد مشخصه تکلیف تا حد زیادی توسط دو حزب اصلی سنتی و حالا به تعبیری پدرخوانده کردی مشخص میشه، حزب دموکرات کردستان پارتی و اتحادیه میهنی کردستان یکیتی. گزینه حزب دموکرات کردستان آقای فؤاد حسین وزیر خارجه فعلی هست. گزینه اتحادیه میهنی کردستان یکیتی آقای نزار آمیدی یا نزار آمیدی هست که مسئول دفتر یکیتی تو بغداد بوده و خیلی تمایل داره الان رهبر اتحادیه میهنی آقای بافل طالبانی همین نزار آمیدی رو به ریاست جمهوری برسونه. علاوه بر این دوتا آقای عبداللطیف رشید رئیس جمهور فعلی هم کاندید شده و امیدواره به گزینه توافقی یا به قول عرب ها به گزینه تسویه تبدیل بشه. اونی که نهایتاً یکیتی و پارتی بر سرش توافق بکنن یک آدم بینابین بشه عبداللطیف رشید. عبداللطیف رشید خودش عضو اتحادیه میهنی هست، اما همین دوره گذشته هم 4 سال قبلم با حمایت پارتی به ریاست جمهوری رسید. گزینه یکیتی آقای برهم صالح بود، گزینه پارتی حالا با اتفاقاتی که تا حد شبیه به این دوره بود پارتی از گزینه اصلی خودش عقب نشینی کرد، از آقای عبداللطیف رشید حمایت کرد و عبداللطیف رشید با اینکه عضو یکیتی بود با حمایت جریان رقیب به ریاست جمهوری رسید و نامزد رسمی یکیتی برهم صالح رو شکستم. الان هم نام ایشون به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه های توافقی به صورت جدی مطرحه. پس میشن این 3 تا نامزد اصلی، فؤاد حسین، نظرآمدی و عبداللطیف رشید. علاوه بر این 3 نفر 6 نفر از سیاستمداران اقلیم کردستان عراق هم کاندید شدن و اینها فارغ از ریاست جمهوری عراق نفس کاندیداتوری براشون موضوعیت داشته. این 6 نفر رو بخوایم اسم ببریم، یکی آقای ملا بختیار، ملا بختیار از بزرگان اتحادیه میهنی کردستانه و وزن بسیار بالایی داره، اما در دوره رهبری بافل طالبانی فاصله گرفته. الانم اعلام کرده اگر این 2 حزب با هم دیگه به توافق برسن اصلا کنار میکشه. نفر بعدی که تو این فضا بعد نامبرد آقای شوان داوودی، نماینده سابق یکیتی بود از کرکوک در پارلمان بغداد. البته ایشون از سال 2021 جدا شده و مخالف بافل طالبانی حساب میشه، تاکید داره یک روزنامه‌نگار مستقل، بالاخره وزنی داره و الانم کاندیده. آقای نوزاد هادی طولانی ترین استاندار در اقلیم کردستان بود، از سال 2004 تا سال 2019 استاندار اربیل بود، در حال حاضر هم وزیر هجرت و مهاجرین در دولت اقلیم کردستانه، البته دولتی که تاریخ قانونیش به پایان رسیده ولی هنوز سر کار مونده چون دولت بعدی تشکیل نشده. همزمان در جریان انتخابات اخیرم مسئول حزب دموکرات کردستان در استان نینوا بود که در رقابت‌های شدید نینوا با 5 کرسی اینا اول شدن. بعضی ها میگن نوزاد هادی گزینه بدیل پارتیه اگر فؤاد حسین کنار بکشه و قرار بشه به گزینه تصویه رأی بدن، که حالا چه عبداللطیف رشید باشه چه هر کس دیگری، نوزاد هادی برای یک لایه از بدنه حامیان و نزدیکان حزب دموکرات کاندید میمونه تا یه وزکشی در مورد اون حالا به تعبیر هسته سخت حزب دموکرات کردستان صورت بگیره. در هر صورت نوزاد هادی برای اولین بار فراتر از اقلیم کردستان میخواد در حوزه بغداد به تعبیر عرض اندام داشته باشه. نفر بعدی آقای آسو فریدونه. آسو فریدون از اعضای شاخص اتحادیه میهنی کردستانه و نماینده پارلمانم بوده. ویژگی که آسو فریدون داره اینه که با اینکه توی اتحادیه میهنی کردستانه روابط خوبی با رقیب اونا یعنی حزب دموکرات کردستان داره و چه بسا روی همین موضوع حساب کرده، با اینکه مورد حمایت هیچ کدوم از 2 حزب نیست و عملا شانسی هم نخواهد داشت، روی این موضوع حساب کرده. آسو فریدون روز گذشتن در صفحه شخصی خودش تاکید کرد که من نماینده واقعی منهج و مکتب امام جلال هستم و کنار نمی کشم. حالا نمیدونیم با چه نگاهی میخواد تا آخر بمونه. نفر بعدی که تو اینجا میشه مثال زد آقای حسین سنجاریه. حسین سنجاری هم وزیر بوده توی دولت محلی اقلیم کردستان عراق در اربیل، هم سفیر بغداد بوده توی کشورهای مختلف، از شاخصترین دیپلومات های وابسته به اتحادیه میهن کردستان یکیتیه که ایشون هم رابطه خیلی نزدیکی با پارتی داره. ببینین وقتی وزارت خارجه به کردها میرسه، وزارت خارجه در بغداد به کردها میرسه، همواره سهمیه حزب دموکرات یا پارتی بده، چه وقتی هوشیار زیباری وزیر میشد، چه وقتی فؤاد حسین وزیر شد. و حسین سنجاری به عنوان دیپلمات ارشد یکیتی با وزیر خارجه کرد رابطه نزدیک داشت و همین باعث میشد همیشه حسین سنجاری رابطه خوبی با پارتی داشته باشه. و بالاخره آخرین نفری که در این دسته میشه ازش اسم برد آقای مصنع امین هست. مصنع امین همین الان نماینده سلیمانیه در پارلمان بغداده، همین دوره رأی آورده، مال اتحاد اسلامی کردستانیه، یعنی تنها نامزد جدی خارج از دو قطب اصلی محسوب میشه. و برای اولین بار اگر کسی خارج از دو قطب اصلی اومده در پارلمان بغداد عرض اندام کنه، مال جریانات مدرن نیست، مال پست مدرن هم نیست، یعنی نه مال هلوسته، نه مال نسل نوه، نه در گذشته مال گوران، بلکه برای اولین بار جریانات اسلامی، جریانات اسلامگرای اقلیم کردستان میخواهند در بغداد به تعبیری خودی نشان بدن. هرچند شواهد نشون میده مصنع امین هیچ شانسی نداره و در بالاترین برآوردها هم بعید تعداد آراش حتی دو رقمی بشه. اما در مجموع ما غیر از نامزد اصلی که اسم بردیم، یعنی نزار آمدی و عبداللطیف رشید و فؤاد حسین، 6 چهره نسبتاً شناخته شده هم داریم که کاندید شدن: ملا بختیار، شوان داودی، نوزاد هادی، آصف فریدون، حسین سنجاری و مصنع امین. و 10 کاندیدای دیگه هم داریم که واقعاً وزن و اعتبار چندانی ندارند. خب ما جواب سوال سوم رو تو همون سوال اول دادیم، اما اگه الان بخوام مشروح تر بگم، مسئله اینه که چه کسی رئیس جمهور رو انتخاب کنه. درسته که سهمیه ریاست جمهوری مال کردها هست، این یه سنت سیاسیه، همه هم بهش پای بندن، اما آیا همه میتوانند به شکل برابر دست به انتخاب بزنن یا باید به رأی بیت کردی احترام بذارم؟ این پرسش مهمیه. اشاره شد در سال 2026 برای انتخاب ریاست مجلس شیعیان و کردها به رأی اکثریت سنی احترام گذاشتن. اکثریت سنی در کل پارلمان اکثریت نبود، اقلیت بود. به راحتی شیعیان و کردها میتونستن یک سنی دیگر رو انتخاب کنن، اما به رأی گیری وزن کشی داخلی بیت سنی احترام گذاشتن و گفتن در داخل بیت سنی هر کس اکثریت باشه، شیعیان و کردها هم به همون آدم رأی میدن. الان شیعیان میگن در بحث انتخاب نخست وزیر هم همینجوره، باید سنی ها و کردها به اراده اکثریت شیعی احترام بذارن. با همین نگاه الان این بحث مطرحه که برای ریاست جمهوری که سهمیه کردها هست باید به اکثریت کردی احترام گذاشت یا همه میتوانند دست به انتخاب بزنند. اینجا یک ابهام جدی مطرحه. هیچ حزبی بین احزاب کردی نمیتونه ادعا کنه که ما بیش از 50% کل کرسی های کردی رو در اختیار داریم. واقعیت اینه که هیچ حزبی چنین شرایطی رو نداره. اما حزب دموکرات کردستان یا پارتی با استناد به این که بیشترین تعداد کرسی رو خودش داره در مقایسه با بقیه احزاب کردی، میگه سهم ریاست جمهوری حق ماست. در مقابل اتحادیه میهنی کردستان هم یا یکیتی چند تا استدلال داره. استدلال اول اینه که سهمیه ریاست جمهوری از ابتدا طبق یک سنتی مال یکیتی بوده. از زمان اجرای قانون اساسی جدید تا امروز، یعنی از اواخر 2005 تا امروز، همواره رئیس جمهور عراق سهمیه یکیتی بوده. تو سال اول اشاره کردیم عبداللطیف رشید با حمایت پارتی به ریاست جمهوری رسید، اما اونم عضو یکیتیه. اتحادیه میهنی میگه ریاست جمهوری سهمیه ماست، ضمن این که اتحادیه میهنی در سال 2022، 4 سال قبل، همراهی کرد با همین اتحاد برای تشکیل ثلث معطل، و میگه اون همراهی یک پاداشی میطلبه. مسئله سومی هم که وجود داره اینه که رأی گیری رو نماینده های توی سهم به صورت روی کاغذ می نویسن، یه رأی گیری علنی نیست، شفاف نیست. این ابهام هم مطرحه که حتی اگر رهبران سیاسی اعلام کنن که به گزینه حزب دموکرات کردستان یا پارتی رأی بدین، نماینده ها ممکنه این کار رو نکنن. چرا؟ چون اختلاف بین حزب دموکرات کردستان با اکثر جریانات شیعی بیشتر از اختلاف اتحادیه میهنی با جریانات شیعیه. به بیان ساده تر، اتحادیه میهنی به بغداد نزدیکتره تا حزب دموکرات به بغداد. مجموع این عوامل باعث شده رهبران سیاسی شیعی توصیه کنند که رهبران کردی با همدیگر وارد ائتلاف شوند و یک ائتلاف بزرگ تشکیل بدن، و بعد از اون خروجی ائتلاف هر چه که بود، شیعیان و اهل سنت به اون ائتلاف احترام بذارن و به قاطبه کردی، رأی قاطبه کردی تمکین کنن. به این شکل میشه گفت اصل صورت مسئله اینه. و یادمون باشه همین اتار بعد از کنارگیری حلبوسی از ریاست پارلمان، یا به تعبیر دقیقتر اخراج حلبوسی از پارلمان در دور پیشین، با همین استدلال نزدیک به 1 سال مانع انتخاب رئیس جدید پارلمان شد و آقای محسن مندلاوی به عنوان نایب رئیس اول پارلمان رو داشت اداره میکرد. اون موقع هم اتار استدلال کرد که بیت سنی به اجماع برسد بعد ما جلسه رأی گیری ریاست پارلمان رو برگزار میکنیم. باید دید که آیا بیت کردی به سرعت به ائتلاف میرسد یا خیر، و اگر تا فردا کردها به اجماع نرسند، آیا فردا جلسه پارلمان برگزار میشه یا خیر؟ اگر جلسه پارلمان برگزار نشه، باید در این زمینه نظر مثبت دستگاه قضا هم جلب بشه تا کل پارلمان از اعتبار نیفته. و اگر جلسه پارلمان برگزار بشه و اجماع کردی حاصل نشده باشه، در اون صورت نمایندگان خودشون دست به انتخاب میزنن و میشه احتمال داد که در اون فضا آقای نزار آمدی رأی بیاره.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 225مین شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز سه‌شنبه 7 بهمن ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق اختصاص داره. در این شماره با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز چهارشنبه 8 بهمن منتشر میشه، خدا نگهدار شما.